بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین
و لا یخفا رجحان و هازا علی الاول لان الفعل الخاص یسیر و مخصصا لمتعلقه العام کما فی قول القائل لا تضرب احدا فإن الضرب قرینة على اختصاص العام بالاحیاء ولا یکون عمومه للاموات قرینة على ارادة مطلق الضرب علیه کسائر الجمادات ثم لا يتوهم الاحتياج حين اذن الى تصرف في اليقين باراده المتيقن منه لان التصرف لازم على كل حال فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض و ما کان علا یقین منه و هو طهارت و سابقه او احکام الیقین و المراد به احکام الیقین لیس احکام و نفس وصف الیقین از لو فرزنا حکما شرعیا محمولا علا نفس صفت الیقین ارتفع به شک قطعا کمن نظر فعلا فی مدت الیقین به حیات زید بل المراد احکام المتیقن المثبتت له من جهت الیقین و هذه الاحکام که نفس المتیقن ایضا لها استمرار شعنی لا یرتفع الا بالرافع فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمر إلى أن يحدث ناقضها وكيف كان فالمراد إما نقض المتيقن والمراد به رفع اليد عن مقتضاه وإما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به و المراد و حین اذن رفع الید عنها. بحث بر سر این روایات عامه بود که اگر ما باشیم و ظاهر این روایات چون در ظاهر این روایات یقین به طور مطلق آمده است و شک هم به طور مطلق آمده است می تواند کسی ادعا بکند که از این روایات استفاده می کنیم هرگاه نسبت به چیزی یقین حاصل کردید حالا متیقن شما قابل دوام باشد یا متیقن شما شک در قابلیت داشته باشید به صرف این که یقین سابق بود و شک عارض شما نباید به شک خودتون اعتنا بکنید. خب اگر این مراد از روایت باشه بنابراین این روایات عامه دلیل می شود بر مطلق استصحاب. میخواد شک شک در رافع باشه، میخواد شک شک در مقتضی باشد. ملاک و منات استصحاب یقین سابق است و شک لاحق. حالا متیقن قابل للدوام یا این که ما شک در قابلیت داشته باشیم. پس بنابراین دلیل ما نمیشه. منتها دیروز مطلبی را از محقق خونساری نقل کردن که از محقق خونساری استفاده شد این کلمه نقضی که در روایات آمده است این خودش قرینه است بر این که مراد از اون یقینی که به طور مطلق آمده مطلق الیقین نیست بلکه یقینی که متعلق است به متیقنهایی که اون متیقنها قابل دوام باشن، قابل استمرار باشن. حالا مثال عرض میکنیم، نرد را ایشون گفتن یعنی برهم زدن، یعنی پاره کردن، یعنی واریسیدن، حالا هر چه خواستی اسمشو بگذارید. پس معلوم میشد اگر ما این عمل را انجام نمیدادیم، اون شی استمرار داشت، اون شی دوام داشت. پس قابلیت اون شی برای استمرار و دوام قابلیتش محرزه. حالا روایات به ما میگن که شما او را نقضش نکن، یعنی باقی بگذار. پس خود کلمه نقض در جایی به کار برده میشود که شیء منقوض قابلیت استمرار و قابلیت بقا و قابلیت دوام داشته باشه. منتها ما نقض را در معنای حقیقیش نتوانستیم استعمال بکنیم. گفتیم مراد از نقض دست برداشتنه، منتها دو نوع دست برداشتنه. یکی دست برداشتن از چیزی که اگر دست بر نمی داشتیم باز هم بود، استمرار داشت، ما قابلیتش را برای استمرار یقین داریم، یا نه دست برداشتن از چیزی که اگر دستم بر نداریم بازم شک در وجودش داریم. برای اینکه ما از اول شک در چی داشتیم؟ شک در مقتضی. شک ما از بین نمیره، قابلیت نداشت برای استمرار. حالا روایات گفتن شما دست بر ندار. پس می توانیم این نقض را در دست بر نداشتن از چیزی که قابلیت استمرار دارد، مثل طهارت، از طهارت دست بر ندار. طهارت یه امری است که قابلیت استمرار داره. یا نه چیزی که ما شک داریم آیا مقتضی هست یا نه. من که الان شک دارم امروز روز آخر ماه رمضان است یا روز اول ماه شوال، اگر آمدیم و استصحاب رمضان کردیم، اینجا شک ما شک در مقتضی است، شک در رافعه که نیست که. یعنی آیا ماه رمضان اقتضا دارد روز سیوم را هم شامل بشود یا اقتضا نداره؟ بنابراین عنایت فرمودید ما اینجا یکی از دو کار رو باید بکنیم. خب پس یا معنای اول باید مراد باشه که نقض نکن، یعنی نقض نکن اون متیقنهایی را که قابل استمرار هست، قابل دوام هست، و یا این که نه نقض نکن. نقض نکن میخواد اون منقوض شما قابل استمرار باشه، میخواد قابل استمرار نباشه. حالا اینجا دو تا چیز با هم تعارض میکنن. عنایت بفرمایید، از اون طرف یقین به قول مطلق هم شامل میشود یقین اقتضادار رو، هم یقین غیر اقتضادار رو. اما به مناسبت این که اقرب المعنی این الی نقض، دست برداشتن از چیزی که قابلیت دوام داشته باشد، پس لا ترفع الید میگد لا ترفع الید از امری که قابلیت استمرار داشته باشد. اینجا یقین مطلق الیقین یک مفهوم داره و رفع ید از امری که قابلیت استمرار دارد اون هم یک مفهوم. این دوتا با هم چی دارن؟ با هم تعارض دارن. می توانیم بگیم لا تنقض را بر یقین مقدم می داریم، می گیم ولو کلمه یقین مطلقه و هم شامل می شود شک در مقتضی را و هم شامل می شود شک در رافع را، اما لا تنقض کجاها را شامل میشه؟ جاهایی که ما شک در رافع داشته باشیم. پس این لا تنقض میاد در اون یقین تصرف میکنه و اون یقین را تخصیصش میزنه، میگه که مراد از اون یقین مطلق الیقین نیست، بلکه چه یقینی است؟ یقینی که قابلیت استمرار داشته باشه، قابلیت دوام داشته باشه. پس این لا تنقض را می آییم قرینه می گیریم بر این که مراد ما از اون یقین مطلق الیقین نیست. یا این کار رو باید بکنیم یا نه. به کمک کلمه یقین که مطلق است و هم شامل می شود شک در مقتضی را و هم شامل می شود شک در رافع را، یعنی جایی که اقتضا دارد و اقتضا ندارد، این اطلاق را قرینه بگیریم بر این که مراد از اون لا تنقض الیقین به شکی که آمده است، بگیم مراد از اون لا تنقض، لا تنقض امر ثابت نیست، بلکه رفعیت نکن. حالا رفعیت نکن میخواد امر اقتضادار باشه، میخواد امر غیر اقتضادار. پس ما یا باید اون عموم الیقین را قرینه بگیریم بر این که مراد ما از این لا تنقض، یعنی لا ترفع الید، چه اقتضای دوام داشته باشد چه نداشته باشد، یا لا تنقض را که ظهور در رفع ید از امر ثابت هست اون را قرینه بگیریم بر این که مراد از اون یقین اول مطلق الیقین نیست، بلکه چه یقینی است؟ یقین امری است که اون امر استمرار داشته باشه، قابلیت دوام داشته باشه. یکی از این دو کار رو باید بکنیم. روشن شد؟ شیخ میگن که ظاهر این است که ما لا تنقض را قرینه بگیریم و در لفظ یقین تصرف بکنیم، این بهتره. برای این که شما به اهل ادب که مراجعه میکنید، اگر یک فعل خاص و یک فعل عام از نظر مفهومی با هم تعارض داشتن، خاص را مقدم می‌دارن یا عام را؟ میگن ما من عام من الا وقت خصه، خاص را مقدم می‌دارن. همون خاص فعل خاص قرینه می شود بر این که مراد از اون عام هم عموم نیست غیر از این مورد خاصه. حالا مثال می زنیم. مثلا یک کسی گفته است لا تضرب احدن. ضرب معناش چیه؟ زدن. اما چه زدنی؟ یعنی فقط دستی رو جسمی بیاد، جسمی رو جسمی بیاد، یا جسمی رو جسمی بیاد که اثر ایلام و ایزا داشته باشه؟ کدوم یکی؟ دومیست. پس ظاهر معنای ضرب اینه، وقوع الجسم علی الجسم به حیثی که یوجب الایلام و یوجب تعزی اون جسم دومی را. حالا اینجا گفته لا تضرب احدن. احدن چه صیغه‌ایه؟ نکره در سیاق نفیه و از الفاظ چیه؟ عمومه، یعنی هیچ کس. هیچ کس شامل مرده ها میشه، شامل زنده ها میشه. اما اگر به مرده زدیم موجب ایلام هست یا نیست؟ نیست. حالا بیاییم عموم احدن را قرینه بگیریم بر این که مرادمون از ضرب، ضرب موجب ایلام نیست، ضرب مورس ایرام نیست، یعنی وضع الجسم علل عشبت که جسمه. کسی تا به حال این کار را کرده که عموم احدن را بگیریم و بیاییم درخواست تعمیم بدیم، بگیم عموم العام معمم خاصه؟ هیچی نگفته از عموم العام معمم خاصه، همه عکس این را گفتن. گفتن خصوص الخاص چیه؟ مخصص عامه، تخصیص میزند عام را. پس ما اینجا از دو کار میبایست میکردیم، یا باید یقین را به مطلق خودش باقی میگذاشتیم و میگفتیم لا تنقض یعنی لا ترفع الیت، سوا اون کان فیه اقتضا اون لدوام او لا یکون فیه اقتضا، یا ظاهر لا تنقص را می گرفتیم و می گفتیم مراد از اون یقینی هم که اونجا گفته شده هر یقینی نیست، بلکه یقین نسبت به متیقنهایی که اون متیقنها قابلیت دوام و استمرار داشته باشن. نمیدونم تونستم عرض خودم را روشن بکنم براتون یا نه. ایشون میفرماین که این معنا که ما گفتیم از اون معنا بهتره. حالا این قلت اگر شما بگید مراد به یقین متیقن دوام داره، پس شما ناچارید در یقین تصرف بکنید و بگید ولو گفته لا تنقض الیقین به شک، اما این یقین به معنای خودش نیست، بلکه معنای چیه؟ متیقنه، اونی که یقین بهش تعلق میگیره. ایشون میگن این بالاخره مصیبت رو باید ما تحمل بکنیم، چه در شک که در مقتضی، چه در شک که در رافع، باید یقین را به معنای چی بگیریم؟ به معنای متیقن بگیریم. مگر میشود یقین نهی بهش تعلق بگیره؟ چه وقت به یقین، چه وقت نهی تعلق میگیره؟ وقتی ما یقین داریم، وقتی شک داریم. چه وقت میگه نکن نهیمون میکنه؟ در حال یقین یا در حال شک؟ در حال شک دیگه. در حال یقین هست یا نیست؟ یقین نیست، یقین پرید. تا شک آمد یقین پرید، پس نمیتواند یقین متعلق نهی واقع بشه. میخواد شک شک که در مقتضی باشد، میخواد شک شک که در رافع باشد، علا ای حالن باید بگیم اینجا ولو گفته یقین، اما مراد از یقین چیه؟ متیقنه. حالا اون متیقن ممکن است امر دوامدار باشه، ممکنه امری باشد که دوامش برای ما احراز نشده، از قابلیتش برای ما احراز نشده باشه. پس این تصرف اختصاصی به اینجا نداره. میگفت فلان آقا وقتی نان میخوره عشبت که چونش میجنبه، گفت شما یک آدم بیار که نان بخوره و چونش نجنبه تا بگیم این ای به این آقا. بالاخره لا تنقض الیقین به شک، حتما باید بگیم مراد به یقین متیقنه. حالا میخواد شک که در رافع باشه، میخواد شک که در مقتضی، این از گناهان شک که در رافع نیست. شک که در مقتضیش هم شما مجبورید بگید که مراد از یقین چیه؟ مراد از یقین متیقنه. انشالله که هر شبت که روشن شد. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا تیکه تیکه بخوانیم. ولا یخفا، پس بالاخره امر دائر شد بین این که ما یا مطلق الیقین را بگیریم و بگیم مراد از لا تنقض یعنی لا ترفع الید، و یا این که بگوییم مراد از یقین اون متیقنی است که قابل دوام باشد و لا تنقض یعنی اون چه که قابل دوام هست نقضش نکن. ولا یخفا رجحان و هازا علال اول، ما بیاییم و از مطلق یقین رفعیت بکنیم و نقض را به معنای اقرب المعانی الان نقض معنا بکنیم، این رجحان دارد بر اون معنای اولی که ما گفتیم که مطلق را به حال خودش بگذاریم. چرا ارجحه؟ لأن الفعل الخاص، چون خاص میتواند مخصص عام باشه، اما عموم عام میتواند معمم خاص باشه؟ نه دیگه. لأن الفعل الخاص یسیر و مخصصا لمتعلقه العام، فعل خاص که لا تنقض باشد و مال جاهایی است که استمرار داره، این میتواند به متعلق عامش تخصیص بزنه، بگه ولو گفته یقین، اما مراد از یقین یقین در جاهایی است که قابلیت استمرار داشته باشد. کما فی قول القائل لا تضرب احدا فان الضرب اینجا یا باید احد را قرینه بگیریم و ضرب را از معنای خودش بیاریم بیرون، یا به کمک ضرب بگیم ولو گفته لا تضرب احدن، اما مرادش از این آحاد احیا هست نه اموات، دیگه اموات را نمیخواد بگه. فإن الضرب قرینة على اختصاص العام، این احد که نکره در سیاق نفی است، این اختصاص به احیا داره، دیگه شامل اموات نمیشه. ولا یکونو، و نمیتواند عموم احدن قرینه باشد برای این که بگیم مراد از ضرب مطلق وضع جسم علل جسم با شدت، این که نیست که ولا یکون عموم الاحد للاموات قرینتن علا ارادت مطلق ضرب علیه، مطلق ضرب مثل این که چکش را روی سندان میکوبیم ایجاد ایلامی هم نمی کند دیگه، این نیست. و کاملا دیگه خدمتون شرح دادم. ثم لا یتوهم، کسی توهم نکنه، کسی تصور نکند که ما اگر یقین را به معنای ادامه دار معنا کردیم، قابلیت استمرار دار معنا کردیم، مجبوریم یقین را به معنای متیقن بگیریم، پس باید تصرف بکنیم در لفظ یقین. ثم لا یتوهم الاحتیاج و حین اذن الى تصرف فی الیقین، بگیم ولو گفته یقین، اما مرادش از یقین چیه؟ این متیقنه، به ارادت المتیقن منه. میگیم این توهم نمیخوام منکرش بشیم، میگیم قبول داریم، اما میگیم این همه جا هست، اختصاصی به شک در رافع نداره. لأن التصرف لازمون، ما یقین را باید به متیقن معنا کنیم، اون است که آدم شک درش پیدا میکنه. لأن التصرف لازمون علی کل حالن، در هر حالی تصرف لازم هست، بگیم مراد از یقین متیقنه. چرا؟ فإن النقض الاختیاری القابل لورود النهی علیه لا یتعلق به نفس الیقین، یقین بنده من و شما نیست، یقین مثل پنیر نیست که آدم بره در مغازه بگه نیم کیلو پنیر بده، بعد همین نیم کیلو پنیر رو بندازه دور. یقین همین طوری که وقتی میاد از شما اجازه نمیگیره، میاد دیگه، شما یه چیز یقین پیدا میکنی، بعد هم به مجرد این که دچار تردید شدی چه میشه؟ میره، در اختیار شما نیست، رفتنش آمدنش در اختیار شما نبوده تا رفتنش در اختیار شما باشه، پس نمیتونن متعلق نه فعل اختیاری من متعلق نهی من واقع میشه، اون متیقن وضو که من گرفتم اون است که سابقا بهش یقین داشتم الان به شک دارم، اما این وضو فعل کی بود؟ فعل منه. اینا میگه نقض نکن، و الا خود یقین که نمیتونم بگم نقضش نکن که دست من نیست دیگه. لأن فإن النقض الاختیاری، نقض اختیاری که قابل نهی باشه بگن نکن، لا یتعلق به نفس الیقین، این نهی به یقین تعلق پیدا نمی کنه، چون نه وجودش دست من هست و نه چی و نه عدمش، هیچ کدامش، مقدماتی داره میاد، بعدم بالاخره یه وضعی پیش نادم دوچار شک میشه. لا یتعلق به نفس الیقین علا کل تقدیرن، میخواد شک در رافع باشه، میخواد شک در مقتضی باشه، پس مراد از این یقین این است که اون متیقنتون را نقض نکنید. حالا ممکنه متیقن حکم شرعی باشه، ممکنه متیقن چی باشه؟ موضوع حکم شرعی باشه. بل المراد نقض و ماکان علا یقین من، اونی که آدم نسبت به او یقین داشت، که اونی که آدم بهش یقین داشت چی بود ایها العلماء؟ طهارت. طهارت یه موضوعه، یا نه ممکنه احکام طهارت، جواز دخول در نماز، بنده تا به وضوع یقین داشتم که جواز در نماز برای من مخرزه، حالا که شک دارم میگن نقضش نکن، اون حکم رو بازم استصحاب بکن، میخواد حکم باشه که جواز و دخول فی صلاح باشه، میخواد نفس و طهاره باشه که خود موضوعه. دقت فرمودید. و همت طهارت و سابقه او احکام الیقین، یا احکام یقین را نگرد نقض نکن، البته نه احکام خود یقین. و الا اگر حکمی روی یقین رفته بود، اونجا هم وقتی که شما دچار شک شدید حکم را میتونید بار کنید یا نه؟ نه. شما چه وقت وارد رکعت سوم میتونید بشید؟ وقتی یقین داشته باشید رکعت اول و دوم را خونده باشید. حالا اگر شک کم داشته باشی میتونی بالا تنقضل یقینه به شک نکنی بری داخل رکعت سوم؟ نه. وقتی عرض شد که یه حکمی روی نفس یقین رفت، یقین که دوچار شک شد، اون حکم هم خود به خود دیگه از بین رفته است. شما نذر کردید تا وقتی یقین به سلامتی پسرتون دارید روز 10 تومن به فقیر بدید. خب این دادن به فقیر تا کی بر شما واجبه؟ تا این یقین شما باشه. یقین شما که دچار شک شد دیگه دادن اون پول واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. والمراد به احکام الیقین، این احکام یقین که میگیم نه احکام صفت یقین، بلکه همین یقینی که الان معنا کردیم، یعنی متیقن. لیس احکام و نفس وصف الیقین، احکام نفس صفت یقین نیست. از لو فرض نا حکمن شرعیان، اگر ما فرض کردیم حکم شرعی را که محمولن علی نفس صفت الیقین، که این حکم روی صفت یقین رفته بود، خب وقتی موضوعش رفت حکمش هم میرود یا نه؟ قطعا دیگه ارتفع، اون حکم مرتفع میشود به شک. قطعا تا دوچاره چک شد دیگه اون حکم از بین رفته. کمن نظر فعلا، مثل کسی که نذر کرده از فعلی را، حالا صدقه باشد، نماز باشد، بالاخره گفته فلان کار رو انجام میدم در مدتی که یقین به حیات زید دارم. پس مراد از احکام یقین این نیست. پس چیست مراد از احکام یقین؟ بل المراد احکام المتیقن، اون احکامی است که روی متیقن ثابت شده. شما نسبت به رکعتین یقین داشتید، دقت فرمودید، اما اون رو وصف یقین رفته بود. شما نسبت به وضوع یقین داشتید، چون یقین داشتید می توانستید داخل نماز بشید. حالا که شک دارید، گفتن به شکتون شما اعتنا نکنید و تصور کنید که شما که انهو هنوز چی دارید؟ یقین دارید. بل المراد احکام المتیقن، اون احکامی که المثبتت له ثابت شده است برای متیقن، از جهت این که من یقین به او داشتم. و هذه الاحکام، خب مگه حکم شرعی هم کشدار و غیر کشداره که بگیم حکم شرعی قابل دوام؟ میگن بله، حکم شرعی تابع موضوع شرعی است. موضوع کشدار بود، حکمش هم چیه؟ کشدار. موضوع بدون کش بود، حکم هم چجوریه؟ بدون کش دیگه، فرق نمیکنه دیگه. پس مراد اون احکامی است که مربوط به متعلقه، و همینطور که نسبت به متعلق شما استصحاب جاری میکردید، نسبت به حکمم استصحاب جاری میکنید. چرا؟ از این جهت و هذه الاحکام که نفس المتیقن، مثل خود موضوع است، ایزن لها استمرارون، همینطوری که برای موضوع استمرار شعنی بود، برای این جواز و دخول فی الصلات هم استمرار شعنی هست. لا یرتفع، این جواز مرتفع نمی شود الا بر رافع. فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة، جواز دخول، این جواز حکم است یا موضوع است؟ علمای الان حکم، این حکم امر مستمر، این استمرار دارد، الى ان يحدث ناقضها، تا ناقضش از به وجود بیاد. و کیفکان، در هر حال، فالمرادو اما نقض المتیقن، یا مراد نقض خود موضوع است، نقض متیقن است، اون رو میگد نقض نکن، بل مراد بهی رفع الید ان مقتضا، و یا مراد نقض احکام متیقن است که همون جواز الدخول باشد، یا طهارت را میگد بگو است، یا جواز الدخول فی الصلاح را میگد بگو است، هر دوش یکیست دیگه. بل مراد به رفع الید ان مقتضا و اما نقض و احکام الیقین. کدوم احکام؟ اون احکامی که از ثابتت للمتیقن، لال صفت الیقین، اون احکامی که برای متیقن ثابت شده از جهت این که من به او یقین دارم، پس برای خود یقین نیستن احکام. والمراد حین ازین رفع الید عنها، از این احکام بخواهیم دست برداریم و بگیم دیگه در نماز وارد شدن جایز نیست. خب پس تا اینجا ما اثبات کردیم که روایات عامه هم ازش چی استفاده می شود؟ شک در رافع، یا اهم از شک در رافع، شک در مقتضی، شک در رافع فقط. حالا این رو باز میخوایم برگردونیم، واقعا در ملایی و در اجتهاد این که به مرحوم شیخ لقب داده ان خاتم المجتهدین واقعا یه واقعیتی است دیگه. حالا میگه بله، از اون طرف ما یک سلسله ادله داریم که اون ادله اون احتمال سومی را تأیید میکنه که مراد از لا تنقص چی باشه؟ لا ترفع الید، مطلق و رفع الید، میخواد استمرار دار باشه، میخواد استمرار دار نباشه. و یمکنو ان یستفاده من بعض الامارات، از بعض از امارات و کلماتی که در همین روایات عامه به کار برده شده است، از اون امارات و کلمات میتونیم ما استفاده کنیم معنای سوم را که بگیم لا تنقض یعنی چه؟ یعنی لا ترفع الید مطلقا. مثل قوله علیه السلام بل ینقض الشک بالیقین، شک را ناقض یقین قرار ندید، بلکه شک منقوض به یقینه. خب آقا شک امر مستمر یا امر غیر مستمر؟ امر غیر مستمر چیزی نیست که استمرار داشته باشد دیگه، یه حالتیست، نمیتونیم بگیم این استمرار دارد، این شأنیت بقا دارد. شک مثل وضو نیست که بگیم که تا حدث نیامده از سر جای خودش هست. شک رو سابقا با عرض معذرت میگفتن یه انسان بیاریست، خودش خلاصه میاد سراغ آدم، من تا وقتی و تخت پوست انداخت به این زودی از بین نمیره، اما نمیتونیم بگیم این یه وجود استمرار داریست، خلاصه یه وجود دوام داریست. یکی این اماره، دوم و قوله لا یعتد به شک فی حال من الحالات، اینم میفهموند که مراد از اون لا تنقص همون مطلق و رفع الید است. و قوله الیقین و لا یدخله شک، الیقین و لا یدخله شک رو چجوری معنا کردیم سابقا؟ یادتون هست؟ گفتیم الیقین و لا یزاحمه شک، شک نمیتوند مزاحم یقین بشه. سمل رویه و افتل رویه، در حالی که من که الان شک دارم آیا امروز روز آخر ماه رمضان است یا اول شوال، این شک در مقتضی یا در رافعه؟ شک در مقتضی است دیگه. بله ولا یعتد به شک فی حال من الحالا، و قوله الیقین لا یدخل الشک چیه؟ بخوانیم. بله بله، من کان علی یقین، حالا این راستش نمیگفتنم بهتر بود، آخرش هم میگن دیگه، من کان علی یقین فشک، این به شکش اعتنا نکنه. این رو سابق هم گفتیم، گفت مثلا ربطی به استصحاب نداره، شیخ هم خودشون آخر میان میگن این شک در ساری را میخواد بگه و قاعده یقین را میخواد بگه، میخواد بگه اگر کسی نسبت به چیزی یقین پیدا کرد بعد در یقین شک حاصل شد، این که کاری با استصحاب نداره. پس اون حالا اونا جوابشو بعدم میدیم. و قول امام در روایت اربعمئه که من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، و شکش را اعتنابش نکنه. و قوله الیقین لا یدخله شک، سم لرؤیه و افتل لرؤیه فإن مورده این استصحاب بقاء رمضانه و رمضان شک در مقتضی است و شک فیه لیس شکن فی رافعه کما لا یخفا. خب پس اینم هست اینجا، حالا شما مثل که پس و پیش نوشتن و قوله فی روایت الاربعمعه من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فإن الیقین لا یدفع بالشک و قوله اذا شککت فابن علی الیقین. همه اینها فإن المستفاد من هذه و امثالها ان المراد بعدم النقص عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق. حالا میخواد یقین به امور دواندار تعلق گرفته باشه، میخواد به امور غیر قابل دواندار تعلق گرفته باشه. نظیر قولهی اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فشک و کلیس بشه هازا. اما میگن همه اینا رو گفتی، ولی ما با یه جمله جواب میدیم، میگیم بالا تنقص چه کنیم؟ معنای نقص چی بود؟ امر مستمر رو پاره کنیم. و اقرب المعانی به این امر مستمر چیه؟ رفع الید عن امر المستمر. این رو نمیشود با این امارات و علامات و اشارات ازش دست برداریم. هازا ولکن للانصاف ان شیئا من ذلک هیچ کدام از این حرفایی که ما گفتیم لا یصلح، اینها صلاحیت ندارد لصرف لفظ نقض، که ما نقض را از ظاهر خودش منصرف بکنیم و بگیم مراد مطلق و رفعیت هست. لان قوله بل ینقض الشک بالیقین، بل ینقض یعنی رفع الشک. خب شک هم عرض کردیم ولو بیاره، اما وقتی آمد چه کار میکنه؟ تخت پوست میاندازه و باید به زحمت برش داریم دیگه، اونم باید میشه شک در چی؟ شک در رافع. عرض میشود که لا یصلح لصرف لفظ نقض عن ظاهره لان قوله بل ینقض الشک و بالیقین معناه رفع الشک، لان الشک شک ولو آمدنش بدون سر و صداست، اما وقتی آمد دیگه آمده. لان شک مما اذا حصل، وقتی آمد دیگه قصد اقامت همیشگی دارد، مگر اینکه خلاصه به زحمت عذرشا بخواهیم. مما اذا حصل لا یرفع الا به رافع. و اما قوله من کان علی یقین فشک، که اصلا ارتباطی به استصحاب دارد یا نداره؟ این چیا میخواد بگه؟ شک ساری یا قاعده یقین. و اما قوله من کان علی یقین فشک فقد عرفت انه که قولهی اذا شککت فابن علی الیقین غیر ظاهر فی الاستصحاب، این ظاهر در استصحاب نیست بلکه شک ساری را میخواد بگه. مع امکان ان یجعل فإن الیقین لا ینقض بالشک او لا یدفع به قرینتن علی اختصاص صدر روایت به موارد نقض. این که میگد شک نقض نمیشه، این که میگد شک دفع نمیشه، این دفع و نقض مال جاییست که استمرار داشته باشد. اون وقت اون لایت خلهو را هم بگیم مراد اون یقین هاییست که اگر آمد با دافع باید از بین بره، با رافع باید از بین بره. پس ولو مطلقه، اما بگیم مراد همون شک در رافع هاست. و یا این که اینها را قرینه بگیریم قول امام را که فرمود لا ان یقین لا ینقض بالشک او لا یدفع به، این قرینتن الاختصاص صدر روایه به موارد نقض، و نقضم جایی بود که استمرار داشت. مع ان الظاهر من المضی، همین که میگه جری عملی بده، انجام بده، یعنی این انجام شدنیست، استمرار داره، تو اعتراض نکن به شک دیگه. مع ان الظاهر من المضی الجری علی مقتضی الداء السابق، طبق همون داء سابق انجام بده، و عدم توقف، توقف نکن الا لصارفن، اگر دلیل قطعی بیا جلوی تو. نظیر قولهی اذا کسر علیک السه فمز علی صلاتک، وقتی کسی رو شک شدی دیگه به شکت اعتنا نکن، روال خودت رو انجام بده و نحوه اینها. خب اگر اینم باشد که فهو ایزن مختصون به ما ذکرنا. و اما قوله الیقین و لا یدخله شک، این رو هم میتونیم به شک در رافع اختصاص بدیم. ممکن است بگیم الیقین و لا یدخله شک یعنی صوم رمضان، ولی ممکن است بگیم اشتغال ذمه، تا روز 29 ذمه من به صوم رمضان چی بود؟ مشغول بود. امروز شک دارم آیا از اشتغال آمده است بیرون یا نه. اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. اگر اینم باشد همون شک در چی میشه؟ در رافع میشه. عنایت بفرمایید. و اما قوله الیقین و لا یدخله شک فتفرع الافطار للرؤیت علیه، این که آمد افطار را متفرع فرمود، للرؤیه افطار را متفرع فرمود بر او، گفت تا رؤیت انجام نگیرد شما افطار نکن، این از جهت استصحاب رمضان نیست، بلکه از جهت چیه؟ از جهت استصحاب اشتغال ذمه به صوم رمضانه. من جهت استصحاب اشتغال به صوم رمضان الا ان یحصل الرافع. پس اینم میشه شک در چی؟ شک در رافع. فبحمد الله اذن ثبت که روایات عامه و روایات خاصه اگر دلالت داشته باشد بر حجیت استصحاب، لا یدل الا على حجیت الاستصحاب فی شک فی الرافع. و بالجمله فالمتعمل المنصف یجد ان هذه الاخبار لا تدل على ازیت من اعتبار الیقین السابق عند الشک فی الارتفاع برافع. دقت فرمودید دیگه، اونجا را فقط شامل میشه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.